صدای بیژن کامکار رو شنیدیم. بیژن کامکار برای اینکه رباب بتونه با سایر سازها در ارکستر هم نوا بشه و دامنه صوتی وسیع‌تری هم پیدا بکنه، مقداری در این ساز تغییرات ایجاد میکنه، از جمله اضافه کردن یک سیم به سیم‌های رباب.
چون تو این گریفش، یعنی این دسته، خیلی پهن نبود، مثلا اینجا نوتایی که زده میشد خیلی هم صدای قشنگی نمیداد، در عرض، یعنی در عرض بهش چیز دادم، سه ردیف بود، من کردم چهار ردیف، یعنی سه چهار تا نوت بهش اضافه کردم مثلا اینجا. این سیم آخری وجود ندارد. بعد صدای آلتو داره، توی ارکستر ایرانی واقعا یه رنگه، یعنی همراه با تارباز و عود زیباترین صدای رو به اصطلاح برای باس ایجاد.
در کنار بیژن کامکار به سراغ یکی دیگه از هنرمندان بزرگ کشورمون میریم که ایشون هم به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفتن. استاد هنر نگارگری، استاد محمود فرشیان. استاد محمود فرشیان استاد مسلم در حوزه نقاشی ایرانیه که خودشون خالق مکتب خاصی از این هنرن که در عین اینکه به اصالت هنر توجه داشتن، با ابداع شیوه های جدید قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی رو افزایش دادن. حتی در هنر نقاشی ایرانی به این اندازه اکتفا نکردن و هنر رو در خدمت به اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام درآوردن، به طوری که طراحی ظریح امام حسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام از معروفترین و مشهورترین آثار این استاد بزرگه.
من تابلوی مذهبی خودم رو هیچ نمیفروشم، نفروختم، همش اهدا وقفه، بدون هیچ جای من و کارهایی که برای مذهبم انجام دادم هیچ طراحی کردم اینا. بعدم یه فرش گنده آوردن، یه بغچه اونجا رو که می‌خواستم مهمانی بدن، اینو گفتن چون تو پول نگرفتی چیز بکنی. بعد گفتم آقا من اختیاری مثل امام موسی میگه میشه پول گره می باز مجادم جانش رو بده، نیاز نیست، خودش میده. آقا
تابلوی عصر عاشورا هم یک اثر جاودانه و ماندگار دیگریه که تداعی کننده مظلومیت امام حسین علیه السلام و یادآور وقایع عصر عاشوراست که نه تنها مردم مسلمان رو به فکر فرو میبره، بلکه حرفهای بسیاری رو هم برای غیر مسلمان‌ها داشته و مردم زیادی از کشورها و ادیان دیگر رو به سوی مکتب حضرت سید و شهدا علیه السلام جذب کرده.
مادر من خیلی زن معتقدی بود، فوق العاده. بعد یه اسم حضرت امام حسین میمد گریه میکرد، همطور گریه میکرد. روز عاشورا، بعد از ظهر عاشورا بود، بعد خوندن زیارت عاشورا و اینها، به من گفت که مادر آخه تو نشستی تو این خونه همیشه روز عاشورا کار میکنی، بیا برو یه روزه یه چیزی گوش کن، مثلا یه حرفی حسابی به گوشت برسه، آخه یه خورده بیا به خود بیا. گفتم مادر من حالا میرم بالا برای خودم یه روزه میخونم که ایشاله که مورد قبول قرار بگیرم. رفتم شاسی رو گذاشتم و باور کنین که بدون این که طرح اولیه بکنم، یه فکر اولیه بکنم، همینطور قلم زدم تو رنگ، همطور اومد اومد انجام دادم و انجام دادم تموم شد. خیلی هم زود، البته مثل این که اصلا یه عنایت غیبی با من کار میکرد که واقعا انجام دادم و خالم دلالا مورد استقبال قام قرار بگیرم.
روایت عاشقی استاد فرشیان رو از خلق تابلوی عصر عاشورا با هم شنیدیم. شهادت کوچکترین فرد حاضر در کربلا حزن‌انگیزترین رخداد در واقعه عاشوراست. تاثیرگذاری این اتفاق باعث شد محمود فرشیان شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام رو دستمایه یکی از آثار معروف نگارگری خودش قرار بده. نام تابلوی نگارگری استاد فرشیان با موضوع شهادت حضرت علی اصغر هدیه عشق که استاد فرشیان این اثر رو در سال 1381 خلق کردند و استاد فرشیان از تکنیک آکریلیک روی مقوای ماکت برای خلق اون استفاده کردند. در تابلوی هدیه عشق نمای کلی از پیکر علی اصغر علیه السلام روی دستان پدرش به تصویر کشیده شده. در این اثر هنری که به روایت شهادت علی اصغر علیه السلام وفاداره، تیری بر گلوی فرزند سید الشهدا علیه السلام اصابت کرده و او رو به شهادت رسونده. حالت دستان امام حسین علیه السلام در این اثر هنری به گونه ای تصویر شده که گویی فرزندش رو به عنوان یک هدیه به پیشگاه پروردگار تقدیم میکنه. به همین دلیل هم نام این اثر هدیه عشق انتخاب شده. بیا تا خون به حال بومت به آبدی ایدگان شوید که من عشقم زمان دارم تو روی زمان داریه. تابلوی شام غریبان اثر محمود فرشیان یکی دیگه از آثار این هنرمند با بنمایه مذهبی و به طور مشخص واقعه کربلا است. فرشیان در شام غریبان سعی کرده همین بیپناهی و اندوه رو به نمایش بگذاره. اون در این اثر چند زن و کودک رو به تصویر کشیده که در غم از دست دادن سید و سالار شهیدان علیه السلام و یارانش در حال عزاداری و گریه هستند. تابلوی نگارگری پرچمدار حق یکی از معروفترین آثار محمود فرشیان با موضوع چهره‌های دینی و مذهبی. این اثر هنری تصویری از حضرت ابوالفضل علیه السلام برادر امام حسین علیه السلام و یکی از شهدای کربلا رو به نمایش می‌گذاره. در این اثر هنری مثل تابلوی هدیه عشق که به شهادت حضرت علی اصغر اشاره داره، هنرمند به روایت شهادت وفادار مونده و اون چرا که همه مردم از نحوه شهادت حضرت عباس علیه السلام شنیدن روی تابلو به تصویر کشیده. علمدار بودن حضرت ابوالفضل علیه السلام و پرچمداری او برای سپاه سید الشهدا شاخصه مهم است. به همین دلیل فرشیان نام اثر رو پرچمدار حق انتخاب کرده و پرچم سبز رنگ حضرت عباس علیه السلام با وجود وضعیت او و زخمی شدنش همچنان استوار باقی مونده و روی زمین نیفتاد. در این اثر مینیاتور مشک تیر خورده حضرت ابوالفضل علیه السلام که به خاطر رسوندنش به کودکان تشنه امام حسین علیه السلام تا پای جان با دشمن جنگید و سعی در حفظ اون داشت به تصویر کشیده شده. با این حال هنرمند سعی کرده اقتدار و پهلوانی حضرت عباس رو حتی در این حالت هم حفظ کنه و اون رو به مخاطبش منتقل بکنه. و همین دلیل اسب حضرت ابوالفضل علیه السلام در حالتی قرار گرفته که پیکر او رو نگه داره و پرچمدار روی زمین نیفته. چهره و دستان حضرت ابوالفضل نقاطی از پیکر او بودند که در جنگ با دشمن آسیب دیدند. فرشیان این نقاط رو از دید مخاطب پنهان کرده. ما دستان قطع شده اون حضرت رو نمیبینیم و چهرش هم پوشیده است. فرشیان در این اثر باز هم از رنگهای گرم و روشن در اطراف شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام و اسب او استفاده کرده تا خشکی و گرمای کربلا رو نشون بده. اما سوژه اصلی با رنگهای تندتر و در مرکز اثر خودنمایی میکنه و توجه مخاطب رو به همه جزئیاتی جلب میکنه که محوریت اصلی تابلو رو تشکیل داده.
چشم ها غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس، عشقا هم سفر آه در آن لحظه تلخ، خسته از دیدن صحرا که نیامد عباس، کودکان منتظر او که مگر برگردد، آه از این شوق تماشا که نیامد عباس، چشم ها غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس.
ذات هنرمند به گونه ایه که با دیدن یک تصویر، با خواندن یک متن، با شنیدن یک داستان دست به خلق یک اثر هنری میزنه، احساساتش برانگیخته میشه. حالا شما تصور بکنید که یک هنرمند اثر هنری هنرمند دیگری رو ببینه و دست به خلق یک اثر هنری دیگه بزنه. این اتفاقیه که در شعر غروب فرشیان اثر سید حمیدرضا برقعی افتاده. با هم شعرخوانی جناب آقای حمیدرضا برقعی رو میشنویم، شعری با عنوان غروب فرشیان.
با اشکهاش دفتر خود را نمور کرد، ذهنش ز روزهای مجسم عبور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیتاش مجلس ماتم به پا شده است، در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت، باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده ی توفان واژه هاست، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرشچیان گریه می کند.
آفرین.
با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید، او را چنان فنای خدا بی ریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید، در خون کشید قافیه ها را حروف را، از بس که گریه کرد تمام لحوف را.
آفرین آفرین.
اما در اوج روزه کم آورد و رنگ باخت، بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت. این بند را جدای همه روی نیزه ساخت، خورشید سربرید غروبی نمی شناخت. بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود، او کهکشان روشن 17 ستاره بود.
آفرین آفرین.
خونجای واجه بلبش آورد و بعد از آن پیشانیش پر از عرق سرد، و بعد از آن خود را میان معرکه حس کرد، و بعد از آن شاعر برید و تاب نیاورد، و بعد از آن در خلسه امیر خودش بود و هیچ کس. شاعر کنار دفترش افتاد از نفس.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ این که شمعیست که جانان همه فرمانه است؟ هر کجا میگذرم جلیه مزانه است؟ ما ندانیم چه سریست که در خانه است. این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ دل هر کس که حسینیست ز خود بی خبر است، کشته یه از همه که زنده تر است، کشته عشق حسین از همه که زنده تر است. این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه؟
همونطوری که پیش از این در روایت عاشقی برای شما گفتیم، هنرمند با دیدن یک تصویر، با شنیدن یک واقعه، روحش به غلیان میفته و دست به خلق آثاری میزنه که آثار ماندگاری میشن، به این دلیل که سعی میکنه آنچه که دیده رو پالایش کنه و با زبانی دیگر برای مخاطبانش بازگو بکنه که زبان هنره. و هنر وقتی که اصیل باشه، وقتی که از دل بر بیاد، میتونه موندگار بشه. احتمالاً با نام جناب آقای صادق کرمیار آشنا هستین، از کارگردانان ایرانی، نویسنده و تهیه کنندگان قدیمی که در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشتند. جناب آقای کرمیار چندین فیلمنامه نوشتند برای فیلم‌های سینمایی در رادیو و تلویزیون، فیلمنامه‌های زیادی رو نوشتند، مثل سریال داستانی دریا در غربت، گارد ساحلی و ویروس 2000، و همینطور فعالیت‌های فرهنگی و هنری به عنوان کارگردان و همینطور مدیریت فرهنگی، و جوایز و تقدیرهای بسیاری رو هم کسب کردن. جناب آقای کرمیار از بین کتابهایی که تألیف کردن، کتابی رو دارن به نام نامیرا که روایتگر واقعی عاشوراست و موضوع این کتاب، پیکره اصلیش، جریان پیوستن مردی از قبیله بنی کلب به سپاه حسین ابن علی علیه السلامه. خود جناب آقای کرمیار ایده نوشتن این کتاب رو تفکر درباره چرایی واقعی کوفه میدونن. دعوت میکنم از شما در برنامه روایت عاشقی که بخشهایی از این کتاب رو بشنوید. سلیمان کاروان سالار بود، کاروانی از پارچه های زربفت چین و زیورهای درخشان هند و زیراندازها و ظرفهای ایرانی که در خرم سوزان باد از پای تپه رملی عبور میکرد. پیشا پیش دیگران سوار بر شتر، نگران اطراف را نگاه میکرد. کاروان که به میانه تپه رسید، سلیمان سر به سوی یکی از مردان اسب سوار چرخاند. سوار سریع خود را به سلیمان رساند. سلیمان گفت: دلشوره دارم، دو نفر پیشا پیش تپه را دور بزنید تا خیالم آسوده شود. سوار یکی دیگر را صدا زد و هر دو پیشا پیش تاختند و از کاروان جدا شدند. سلیمان چشم به اطراف انداخت و همه جا را از نظر گذراند. سواران پیش قراول تپه را دور زدند و از دید پنهان شدند. کاروان آرام پیش می رفت. چند لحظه بعد دو سوار به تاخت بازگشتند و از پشت تپه بیرون آمدند. سلیمان وقتی آنها را دید، از بازگشت زود هنگامشان به هراس افتاد و وقتی دید چندین سوار در پی آنها می تاختند، ایستاد و بقیه کاروان نیز هراسان در یک جا جمع شدند. سلیمان با خود گفت: خدایا، از اموال خود گذشتم، اما اموال شریکم را به تو می سپارم. تیری بر پشت یکی از سواران نشست و سرنگونش کرد. سلیمان سریع از شتر پایین پرید و کاروان را پای تپه گرد آورد. شتران را نزدیک هم نشاندند و آماده رزم شدند. راه زنان که رسیدند، جنگ آغاز شد. سلیمان که با دو تن درگیر بود، از میان آنها چشمش به دور دست افتاد و کاروانی را دید که به سمت آنها می آمد. لحظه ای امیدوار شد و پر قدرت‌تر از پیش شمشیر زد. کاروان عبدالله بود که نزدیک می شد. سواری از یارانش به پیش تاخت و کنار عبدالله رسید و گفت: گویا راهزنان به کاروانی حمله بردند. عبدالله به یاد سخن انس افتاد و صدایش را هنوز می شنید که می گفت: من چگونه به جهاد با مشرکان بروم در حالی که مسلمانان به یاری من محتاج ترند؟ بعد رو به سوار گفت: تو با یکی از سواران نزد ام وهب بمانید. و خود به سوی کاروان سلیمان تاخت و بقیه سواران به دنبالش. سلیمان یکی از راهزنان را از پای درآورد که دیگری از پشت با خطی عمیق از شمشیر او را نقش زمین کرد. عبدالله و سواران رسیدند و با راهزنان درگیر شدند. چند نفر را کشتند و بقیه پا به فرار گذاشتند. چند نفر از کاروانیان به سراغ سلیمان رفتند و عبدالله فهمید که سلیمان کاروان سالار است. از اسب پیاده شد و به سراغ سلیمان رفت. زخم او را وارسی کرد. سلیمان گفت: خداوند به تو خیر دهد که مرا نزد شریکم شرمسار نکردی. عبدالله پرسید: به کوفه می روید؟ به نخیله می رویم. عبدالله گفت: نخیله؟ ما هم به نخیله می رویم. سلیمان دست عبدالله را گرفت و نالان گفت: این کاروان را به تو می سپارم، امید ندارم به نخیله برسم. نیمی از اموال این کاروان از آن عباس است، از تو می خواهم آن را به همسرش ام ربیع برسانی. عبدالله به یکی از سواران اشاره کرد. سوار از داخل کیسه‌ای که به زین اسب آویخته بود مرهمی برداشت و به عبدالله داد. عبدالله گفت: عباس را می‌شناسم، اما چرا خودش با تو همراه نیست؟ سلیمان گفت: عباس دیگر دستش از دنیا کوتاه شده و من شریک و امانت داره او هستم. عبدالله که لباس سلیمان را در محل زخم پاره می‌کرد، با شنیدن خبر مرگ عباس در خود فرو رفت. تو هم خیالت آسوده باشد که اموال عباس را به ام ربیع میرسانم، اما پیش از حرکت باید زخمت را مرهم بگذارم. و مرهم را روی زخم پاشید. نعره دردآلود سلیمان بلند شد. بخشی از کتاب نامیرا رو شنیدید در روایت عاشقی، که ماجرای کتاب برمیگرده به سالهایی که امام حسین علیه السلام به همراه اولاد و اصحابشون در مکه ساکن هستن. مکان حادثه در شهر کوفه است، جایی که مردم از دست یزید و همینطور نعمان که حاکم اونجاست کلافه شدن و بزرگان شهر تصمیم میگیرن امام رو به کوفه دعوت میکنن. با خوندن کتاب نامیرا ابهام‌هایی که از اتفاقات کوفه دارین و دلیل تفرقه بین مسلمون‌ها و یاری نکردن کسانی که به امام نامه فرستادن اما در شرایط سخت رهاش کردن برای شما رفع میشه. یک رمان خوشخوان و پرکششه و بدون هیچ گونه اضافه گویی و بدون اینکه شما رو خسته بکنه اطلاعات خوبی رو بهتون میده و به خوبی هم میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید. خیلی از شما سپاسگزارم که با این روایت عاشقی هم همراه بودین. تا روایت عاشقانه دیگر، بدرود. زندگی کوتاه‌تر از اینی که بخواید ثانیه‌ای و لحظه‌ای از اون رو به حسرت بگذرونید. با این حال و با این وجود، حسرت و پشیمونی دومین احساس منفی رایجه که اغلب هر روز اون رو احساس می‌کنیم. انسان همون زمانی که مفهوم ای کاش رو می‌فهمه، احساس پشیمانی رو هم تجربه می‌کنه. امیدوارم که هیچ وقت در زندگی احساس پشیمونی رو نداشته باشید و مسیر زندگیتون همیشه صاف و هموار باشه.